درویش، این درویش همون گداست. اون وقت درست همونطور که درویش یه معنای مادی ظاهری داره، یه معنای عرفانی بالا، گدا هم معنای ظاهری داره و معنای عرفانی عمیق. اینجا اون معنای عرفانی عمیقشه که در حافظ هم آمده، به همین معنا در شاعرهای دیگه هم آمده. بانگ زد در گوش او شه که گدا، زر نثار آوردمت، دامن گشا. اون چیزی رو که میخواستی من طلا برات آوردم، دامن تو بگیر و طلا رو دریافت کن، دامن تو میخوام پر کنم. تو میخواستی به وصال برسی، این زر همون وصاله. جان تو کاندر فراقم میتپید، چون که زنهارش رسیدم چون رمید. میگوید که مگه تو همونی نبودی که اشتیاق داشتی برای دیدن من و تب و تاب داشتی در فراق من یا فراق من؟ خب حالا که من رسیدم به تو، تو به وصال رسیدی، حالا که من تو را امان دادم، زنهار یعنی امان، من به تو امان دادم، دیگه معلوم شد که اون حرفایی که می زدن که اگه تو بیای پیش من غضب من تو رو نابود میکنه، اونا نیست. حالا که به زنهار رسیدی، چرا حالا از من میرمی؟ چرا حالا بیهوش شدی؟ ای بدیده در فراقم گرم و سرد، با خدا از بی خودی و بازگرد. اشاره به اون ماجراهایی میکنه که در طول سالها این وکیل صدر جهان به عنوان یک عاشق تجربه کرده بوده، گرم و سرد چشیده بوده در فراق صدر جهان. میگه تو که یک ماجرای طولانی پر فراز و فرود رو پشت سر گذاشتی در فراق من، حالا که رسیدی به وصال من، چرا از خود بی خود شدی؟ چرا بیهوش شدی؟ از بی خودی به خود بیا، با خدا از بی خودی. این بی خودی رو در عرفان میگن سکر، و بیداری رو بهش میگن سهو با ساد و های حتی. و از سکر به سهو آمدن، از اون حالت بیهوشی و بی خودی که در اثر شعشعه پرتو ذات به معشوق دست میده، از این حالت بی خودی و بیهوشی به حالت بیداری بازگشتن، اینو میگن از سکر به سهو آمدن. با خدا از بی خودی و بازگرد. بعد یه مثال زیبایی میزنه که نشون بده که چطور این هستی عاشق، این خودی عاشق در حضور معشوق برباد میره و نابود میشه. چطور این اتفاق میفته؟ میگه مرغ خانه اشتری را بیخرد، رسم مهمانش به خانه میبرد. چون به خانه مرغ اشتر پا نهاد، خانه ویران گشت و سقف اندر فتاد. خانه مرغ است هوش و عقل ما، هوش صالح طالب ناقه خدا. ناقه چون سر کرد در آب و گلش، نه گل آنجا ماند نه جان و دلش. میگوید که وضع عاشق و معشوق اونم وقتی معشوق خدا باشه، که بعدن در پایان این داستان این نکته روشن میشه که این صدر جهان یک رمز و تمثیلی است از حضرت حق. میگوید وقتی معشوق خدا باشه و عاشق انسان باشه، این شبیه به اینه که یه مرغ خانگی ماکیانی بره یک شتر بزرگی رو به مهمانی به خونه خودش دعوت بکنه. خیلی خوب، حواسش هم نیست که داره چی کار میکنه، بدون توجه بیخرد مرغ خانه اشتری را، بیخرد یعنی از روی غفلت، رسم مهمانش به خانه میبرد. یعنی به عنوان مهمان این شتر رو دعوت کردی که شما تشریف بیارید به منزل ما. خب حالا لونه مرغ خانگی، خانه مرغ طول عرضش چقدره؟ چه اتفاقی میفته؟ چون به خانه مرغ اشتر پا نهاد، خانه ویران گشت و سقف اندر فتاد. همین که قدم بگذاره این اشتر با اون قد و قامت به خانه مرغ، دیگه چیزی از خونه باقی نمیمونه، نابود میشه، برباد میره. چون به خانه مرغ اشتر پا نهاد، خانه ویران گشت و سقف اندر فتاد. حالا میگه مراد از این خانه مرغ چیه و ما چطور شده که طلب از یک اشتر و یه ناقه‌ای کردیم که بیاد مهمان ما بشه. میگه خانه مرغ است هوش و عقل ما. خانه مرغ یه تمثیلیه از ظرفیت ما. هوش و عقل ما چقدر ظرفیت داره؟ چطور ممکنه که ما بتونیم پذیرای حق باشیم، پذیرای معشوق باشیم؟ گنجایش نداره هوش و عقل ما. مگه نگفت اندر این محضر خردها شد ز دست، چون قلم اینجا رسیده شد شکست. خانه مرغ است هوش و عقل ما. هوش صالح طالب ناقه خدا. میگه که هوش ما، این هوش ما اون وقت جویای شتره. صحبت این بود که مرغ خانگی شتر رو دعوت میکنه به خونش. مرغ خانگی چیه؟ هوش ما با اون ظرفیت کمش. این هوش دعوت میکنه از ناقه خدا که بیا تو خانه ما. منتها اینجا مولانا در مصرع دوم با آوردن کلمه صالح و ناقه و ناقه خدا اشاره میکنه به قصه حضرت صالح، که وقتی قوم او منکر می شدن پیامبری او رو و از او طلب معجزه می کردن، بعد با صالح رفتن کنار یک کوهی و از صالح خواستن که اگر تو پیغمبری و معجزه داری، از دل این کوه یه شتر بیرون بیار، که این ناقه صالح از اینجا پیدا شد. که بعد این قوم اون ناقه رو کشتن، پی کردن و خدا به عقوبت این نافرمانی و ناسپاسی اون قوم رو عذاب کرد. این ناقه‌ای بود که اینا شرط گذاشته بودن که اگر تو چنین معجزه‌ای بیاری ما ایمان میاریم. صالح به اذن خدا این شتر رو از دل کوه بیرون آورد. وقتی که شتر ظاهر شد، اینها یه چیز دیگه اضافه هم خواستن، گفتن که اگر ممکنه، اگه باز راست میگی، بگو این شتر یه بچه‌م بزاد. اون شتر یه بچه‌ای هم زایید. بعد اینجا مولانا میگه که خانه مرغ است هوش و عقل ما هوش صالح، یعنی این عقل و هوش رو مثل یه پیغمبری میدونه، پیغمبری که در هوش ما انگار که مثل حضرت صالح پیامبر که طالب ناقه هست، ناقه رو میخواد و احضار میکنه، عقل ما هم دنبال ناقه است، دنبال شتره به این معنا. اون ناقه خدا هم که در سوره و شمس آمده ناقت الله و سقیاها، این ناقه خدا اشاره به ناقت الله هم است. خانه مرغ است هوش و عقل ما هوش صالح طالب ناقه خدا. ناقه چون سر کرد در آب و گلش، نه گلان جامان نه جان و دلش. شتر یا ناقه همین که سرشو بکنه توی این خونه ای که از آب و گل ساخته شده، دیگه نه آب و گلی میمونه نه جان و دلی باقی میمونه، همش برباد میره از شدت عظمت اون معشوق و کمی گنجایی و ظرفیت این عاشق. اینجا مولانا یک بیت میاره، میگوید که کرد فضل عشق انسان را فضول، زین فزونجویی ظلوم است و جهول. جاهل است و اندر این مشکل شکار، میکشد خرگوش شیری در کنار. کی کنار اندر کشیدی شیر را، گر بدانستی و دیدی شیر را. ظالم است او بر خود و بر جان خود، که همون خود ظلم بین که از عدلها گو می برد. جهل او مر علمها را اوستاد، ظلم او مر عدلها را شد رشاد. ما یک بار خوندیم این ابیات رو، برمیگردیم به همون بیت اول این فقره. کرد فضل عشق انسان را فضول، زین فزونجویی ظلوم است و جهول. فضول اینجا به معنای زیاد طلبه، یعنی کسی که افزون خواهه و سیر نمیشه، هی دائم اضافه طلب میکنه، یه چیزی بیشتر میخواد. این افزون خواهی و زیاده طلبی که ما قبلا چندین بار در ضمن بحث‌های گذشته به اون اشاره کرده ایم و تحت عنوان بی‌نهایت طلبی از انسان یاد کرده ایم و انسان رو موجود بی نهایت طلب نامیده ایم و گفته ایم، این از کجا پیدا شده؟ این نتیجه عشق، فضل عشق، اون کرامت عشق، عظمت عشق، غنای عشق انسان رو افزون طلب و افزون خواه کرده. زین فزون جویی ظلوم است و جهول. میگه اگر خدا انسان رو در قرآن ظلوم و جهول نامیده، به دلیل همینه که انسان یه چیزی میخواد بیشتر از حد خودش، بیشتر از ظرفیت خودش. این بیت رو به دنبال اون تمثیل آورده، مرغ خانگی که اشتر رو به مهمانی به خانه خودش دعوت میکنه، فزونجویی میکنه دیگه. مرغ خانگی خونش عرض و طولش چقدره که میخواد همچون مهمانی دعوت بکنه. حالا این مثال رو میزنه که بگه ما و خدا هم اینطوریم، عاشق خداییم، طالب خداییم، اما اون خانه آب و گل ما ظرفیت حقیقت خدایی رو که نداره. ما ظلوم و جهول بودیم که همچین دعوتی کردیم، مثل اون مرغ خانگی که نمیدونست داره از کی دعوت میکنه، جاهل بود. پس ربط این بیت رو با اون ابیات قبلی متوجه باشید. بنده اینجا میخوام یه درنگی بکنم در باب اون آیه قرآن که مولانا در این مصرع دوم بهش اشاره میکنه و اون آیه 72 سوره احزابه که دو سه بارم اینجا شایدم بیشتر ما به اون اشاره کرده ایم. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. این یکی از معروفترین آیات قرآنه در بیان مقام انسان و حقیقت انسان. معنای تحت لفظیش هم اینه که ما عرضه کردیم آن امانت را. انا عرضنا الامانه، یه الف و لامی سر این امانت هست که می شود اون رو الف لام تعریف دانست. یه امانتی رو، اون امانت رو ما عرضه کردیم بر آسمان ها، بر زمین، علی السماوات و الارض و الجبال و بر کوه ها. این آسمان ها و زمین و کوه ها و اینا ابین منه ابا کردند از پذیرش اون، شانه خالی کرد، تسلط پیدا که بار این امانت ندادند و اشفقن منه و ترسان شدند، لرزان شدند، نگران شدند، هراسان شدند از پذیرش این امانت. اما و حمل هل انسان، و حالان که انسان این امانت رو به دوش گرفت، او تن زیر این بار امانت داد. اینو خدا میگه. بعد به جای اینکه به حسب ظاهر خدای تشکری هم از این انسان بکنه که حاضر شده این بار سنگین امانت رو به دوش بکشه، یه بد و بیرایی هم به حسب ظاهر خدا به انسان میگه، میگه انه کان ظلوما جهولا، این انسان ظالم بود، جهول بود، نمیفهمید، هم ستمگر بود، هم ظالم بود، ظلوم بود، هم جهول بود. حالا این آیه رو یه قدری درش تأمل کنیم. اولا عرض کنم که یکی از معارفی که در تلاوت قرآن و انس با قرآن نصیب انسان میشه، معرفی انسان در قرآنه. و من به همه کسانی که انس با قرآن دارند و قرآن در زندگی اونا حضور داره و در دستور کار روزانه شون هست، توصیه میکنم که وقتی قرآن تلاوت میکنن، از جمله در جستجوی تصویر انسان در قرآن باشن. یعنی این سوال رو به دست بگیرن، با یه همچین مسئلهی برن سراغ قرآن، ببینن قرآن انسان رو چطور معرفی میکنه، این انسان شناسی قرآنی رو از قرآن به دست بیارن. چون یه وقت هست ما میگیم مسلمونیم، قرآن هم کتاب آسمانی ماست، یکیش هم خونه داریم، یه بار سر عقدمون توی سفره عقد گذاشته بودن، بعد گذاشتیم تو تاقچه توی گنجه قاطی بقیه کتابا، وقتی هم که مثلا پدر بزرگمون مرحوم شده بود یا پدرمون مرحوم شده بود آوردیم یه کسی خوند، برای اینکه مجلس خیلی ساکت نباشه قرآن خوندن، یه جور ارتباط با قرآن اینجور ارتباطه. خب این نتیجهش هم معلومه چیه. یه جور دیگه ای ارتباط با قرآن انس دائم با قرآنه، یعنی اینکه هر روز انسان به قرآن مراجعه بکنه، با قرآن ارتباط داشته باشه، قرآن رو با تدبر بخونه، معنای قرآن رو متوجه بشه، این نظام قرآنی رو درک بکنه، جهانبینی قرآنی رو، هستی شناسی قرآنی رو، خداشناسی قرآنی رو، انسان شناسی قرآنی رو، جامعه شناسی قرآنی رو، آخرت شناسی قرآنی رو متوجه بشه. یکی از زیباترین تصویرهایی که در قرآن ترسیم میشه تصویر انسان در قرآنه. خب یه بخش قابل توجهش در اوایل سوره بقره آمده که اونجایی که صحبت از اینه که خدا به آدم اسماء رو آموخت و به ملائکه گفتش که به آدم سجده کنید و داستانش طولانیه. این آیه 72 سوره احزاب که ظاهراً آخرین آیه سوره احزابه، یه آیه هم بعدشه، آیه 73 هم هست که اونم ربط داره به این آیه. اینم یکی از ابعاد چهره انسان رو در قرآن به صورت خیلی عمیق و لطیف بیان میکنه. دو تا نکته توی این آیه هست، یکی امانت، یکی ظلوم و جهول بودن. به اصطلاح امروز اگه ما بخوایم کلید واژه برای تفسیر این آیه بیان بکنیم، یک کلید واژه مهم امانته، یک کلید واژه مهم دیگه ظلوم و جهوله. حالا دوباره برگردیم به آیه. آیه میگوید که ما یک امانتی رو به آسمان ها، زمین، به کوه ها عرضه کردیم، اما اینا قبول نکردن، ترسیدن. اولا ما میتونیم به راحتی نتیجه بگیریم که مراد از آسمان ها و زمین و کوه ها طبیعت، دریارم میشه به این اضافه کرد و هر موجود مادی، آسمان ها مادی هن. یعنی از این آیه کاملا معلوم میشه که در قرآن آسمان و زمین و کوه و دریا و خلاصه کل طبیعت یه چیز، حقیقت انسان یه چیز دیگه است، که این کوه‌ها و آسمان و زمین از جنس انسان نیستند. در واقع انسان یه تافته جدا بافته است از طبیعت. اینطور هم نیستش که حالا یک مکالمه‌ای بین خدا و آسمان و کوه ها و زمین واقع شده باشه، مثلا خدا دعوت کرده باشه که تشریف بیارید میخوایم یه امانتی به شما بدیم، اونا بگن نه خیر ما میترسیم، راضی نیستیم، حاضر نیستیم. نه، خدا هم خواهد بگی که اینا قابلیتش نداشتن، از نظر ما من این نبود، اما اینا ظرفیت نداشتن. این داره در واقع بی‌ظرفیتی و بی‌قابلیتی طبیعت رو میگه که انسان یه موجود دیگریه، حقیقت دیگریه. حالا این امانت چیه که اونا نپذیرفتن و انسان پذیرفته؟ در این باب مفسرا بحثای زیاد کردن. شما به هر تفسیری که مراجعه بکنید یک نظری داره، هر کسی بسته به سلیقه و ذائقه خودش این امانت رو یه چیزی دانسته. یک عده گفتن مراد دینه، یه عده گفتن اعتقادات، نمیدونم کمالات انسانیه، مثلا یه عده گفتن اعتقاد به توحید. مرحوم علامه اینا رو همه رو بحث کرده و رد کرده. ایشون گفته که مراد از این امانت ولایت الهیه است، که فقط انسانه که ولایت خدا رو پذیرفته، بقیه نپذیرفتن. مفسرهای دیگه هم چیزهای دیگه گفتن. از اون آیاتیه که خیلی راه میده به تفسیرهای مختلف. بنده یه نظری دارم، حالا من مفسر قرآن که نیستم، فهم خودم رو از قرآن بیان میکنم. من فکر میکنم این امانتی که خدا از اون در این آیه یاد میکنه همان روح الهیه که خدا در انسان دمیده، چون در بیان خلقت انسان خدا بیان میکنه که ما این انسان رو ابتدا از جل آفریدیم، از همه مسنون آفریدیم، از یک گلی که مدتی مونده بود، سنینی بر او گذشته بود، سال خورده، سال دیده، زمان دیده، از همه مسنون. این انسان که از گل آفریده شده یعنی انسان از طبیعت آفریده شده، منتها فقط این طبیعت مادی نیست. بعد از این که او رو از حیث مادی به کمال رسوندیم، فاذا سویته، یعنی خیلی صاف و موزونش کردیم از حیث طبیعی، فنفخت فیه من روحی. این سری آیه قرآنه، خدا میگوید که من از روح خودم در او دمیدم. معنای این حرف اینه که حقیقت انسان الهیه، خدا از اون حقیقت خودش در انسان دمیده و خدا خواسته در بین موجودات یک موجود خلق بکنه که شبیه خودش باشه. این حدیث رو شنیدید که خلق الله آدم علی صورته، خدا آدم رو بر صورت خودش آفریده، یعنی شبیه خودش آفریده. و باز این حدیث هست که خلاصه خدا به انسان میگه خلق تو کم مثلی یا مثلی، من تو رو مثل خودم آفریدم یا یه نمونه ای از خودم آفریدم. پس ما باید بگیم که اون جان اصلی انسان، جان 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 انسان، یعنی اون جانی که روی جان طبیعی استوار، روی جان بالاتر از اون استوار، اینا زمینه اونه، گویی که اینا لایه های بیرونی، بسته بندی های بیرونی اونن، اون لب لباب، اون مغز درونی، اون جان جان، همون حقیقت الهیه که خدا به انسان داده و این امانت داده به انسان که ببینه انسان با این چه میکنه، با این جان الهی. اون وقت همه اون چیزایی که در خدا هست توی این هست، یعنی خدا علم داره، انسان علم داره، خدا اراده داره، اراده نامتناهی داره، انسان هم اراده نامتناهی داره، خدا اختیار داره، خدا که مجبور نیست که، عین اختیاره، انسان هم در بین موجودات طبیعت اختیار داره، فقط انسانی که اصلا اختیار داره. در تمام این طبیعت شما بگردید غیر از انسان یک موجود دیگه‌ای پیدا نمی کنید. در تمام هستی، در همه هستی بگردید،